خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، با سلام و تحیت و تبریک خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه امشب ما درباره شعر و شراب و شاهد در شریعت، ولی چون امشب مصادف با میلاد امام علی علیه السلام هست، یه مقدمه‌ای در تبریک عرض می‌کنم و وارد اصل موضوع میشم. خب، گرچه در شریعت اسلام معمولاً کمتر به تولدها پرداخته میشه، جنبه‌های شخصی تولد و یا رحلت عمدتاً به اونچه که ملت درش نقش دارند و دو عید بزرگ ما که امت اسلام بهش پایبند هستن، یکی عید فطر که همه مردم، یعنی همه باورمندان، یک ماه رو تمرین تقوا انجام دادن و بنابراین حالا جا داره که به شکرانه این توفیق جشنی بگیرن، یا عید قربان که نمادی است از تقرب به خداست، او هم برای خودش داستان جدایی دار، ولی عمل جمعیه، مربوط به اجتماع هستش. عید توحیده، عید تقرب به خداست. خود قربان، قربانی یعنی از قرب میاد، نزدیک شدن به خدا. ولی به هر حال شخصیت هایی که خدمتگزار بودند در یک جامعه، در یک امتی، یاد اونها همواره آموزنده است، همینطور که تو همه کشورهای بزرگ دنیا از خدمتگزاران وطن، حالا چه در علوم هست، چه در هنرها هست، در سیاست هست، سردارانشون، به هر حال برای اینکه نسل‌های بعد آشنا بشن با عملکرد اونها، آگاه بشن با فداکاری‌های اونها، معمولاً بزرگداشت‌هایی رو می‌گیرن. در قرآن راجع به حضرت موسی یک سخنی است که بعد از اینکه حالا اون دوران سختی رو طی می‌کنه، فرار کرده بوده از مصر و بعدم در کوه و دشت و بیابان به هر حال تنها بوده، و بعد حالا داستانش مفصله که در خانه شعیب ظاهرا راهی پیدا میکنه و خب 10 سالی برای او چوپانی میکنه و اونجا ازدواج میکنه و یه دوران سختی، و بعد که زندگی مستقلش رو آغاز میکنه در کوه طور که حرکت میکرده، حالا داستان مفصله، مورد خطاب الهی قرار میگیره، از جمله خداوند بهش میگه ثم جئت علی قدر یا موسی، تو بر یه قدر، یعنی یه اندازه، یه مقدار، حالا تو یه قدری شدی، یعنی این سختی هایی که در این دوران طی کردی تو رو ساخته، اون روالی که یا روندی که در طول زندگی داشته اونها ساخته، یه قدری شده. خب امام علی هم در واقع یک قدر به پهلوان هام توی کشتی و اینها میگن، هر کسی قدر خودش رو باید پیدا کنه، یعنی حریف خودش رو. امام علی هم از نظر ایمانی، از نظر تقوا، یکی از بزرگترین قدرهای تاریخ اسلام بودن دیگه. از کودکی که در خانه پیامبر، چون به هر حال پدرشون هم از دنیا رفته بود، بزرگ شدن با پیامبر بودن، و بعدم که از 9 سالگی، یعنی اون موقع که پیامبر به رسالت مبعوث شدن، امام علی 9 سالشون بود دیگه، به عنوان اولین مردی که اسلام آورد، و بعدم تا آخر عمر، تا آخر عمر پیامبر، پا به پای وحی امام علی رشد کردن، یعنی از 9 سالگی که اسلام رو آوردن، در طول تمام این مدت 23 سال نزدیکترین یار پیامبر بودن. یه تعبیری خودشون در نهج البلاغه دارن، میگن من مثل بچه شتر که شیری هست که دائما دنبال مادرش هست، من دائما با پیامبر بودم. کل یومن یرفعلی من اخلاقهی علمن، هر روز از اخلاقش برای من پرچمی برمی افراشت و به من توصیه میکرد این کارها رو بکنم. یعنی در واقع هم پا به پای نزول وحی، کلام الهی رشد کرده، و هم در دامن پیامبر و در کنار او. و حالا اینا آدم ممکنه بگه آینا شرایط تاریخی بوده یا شرایط اجتماعی و زمان بوده، و خب این که هنری نیست، هر کسی مثلا در این شرایط قرار بگیره خب برها رشد میکنه. ولی خب عملکرد خود حضرت علی هم بعد از اون دوران، صرف نظر از این 23 سالی که در کنار پیامبر بودند و همه جا در جنگ ها، در دفاع، در همه مجاهدت ها، در همه تلاش ها از جان و مال و همه چی خودشون گذشته بودند، به هر حال در عمل نشون میده که چه خدمات بزرگی در شکل گیری اسلام کردن به همراه پیامبر. حالا به هر حال به جای اینکه عید بگیریم، به نظر من خیلی مهمتر از عید توجه به توصیه ها و سخنان امام علی است که من از چند تا که آخرین کلام ایشون بود و توصیه که کردن هم به فرزندانشان و هم به دیگران عرض میکنم. اولش میگه وصیکما به تقوی الله، شما رو به تقوای خدا، همون سلف کنترل، همون مهار نفس توصیه میکنم. این اولین کلامه و مهمترین پیامم هست. انسان به نسبتی که بر خودش مسلطه، میتونه خودش رو در برابر خشم و حرص و آز و حسد و همه این رذایل اخلاقی حفظ کنه، اسمش تقواست. تقوا همون ترمزه، خود رو نگه داشتن. این در واقع در قرآن هم عالی ترین مرحله رشد انسانه. تو سوره حجرات هم میگه همتون از یه پدر و مادر آفریده شدید، بعد قبیله ها، شهرها، کشورها، به تعبیر امروز امت های مختلف، ولی اینو بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا نمیگه فقیهانن، نمیگه عالمانن، نمیگه شجاعانن، جنگندگانن. هر کی تقواش بیشتر باشه پیش خدا عزیزتره. حالا اولین توصیه امام علی هم تقواست. بعدش میگه الله تبغی دنیا و این بغت کماد، به دنیا نچسبین، دنیا رو انتخاب نکنید به عنوان هدفتون. هر چند دنیا به شما رو بیاره، شما اسیر و تسلیم دنیا نباشید. تأسف هم نخورید اگر از دست دادید یک چیزای فرصت های دنیا رو. کونو لظالم خصمن، شما همواره خصم ظالم باشید و یاور مظلومان. بازم دو مرتبه تقوای خدا رو میگه و نظم امرکم، نظام داشتن، منظم بودن در زندگی. این خیلی جالبه ها، در وصیت ها بعد از تقوی الله میگه و نظم امرکم، و سومیش صلاح ذات بینکم، اصلاح روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابطی که با دیگران داریم. این اصل و اساس اینه که از درون یک جامعه بتونه با هم دیگه متحد و یک پارچه بشه. بعد میفرماید خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیمان، مبادا استعدادای اینا در کنار شما ضایع بشه. میگه همینطور که خود شما در روز، حالا ما صبحانه، نهار، شام، میگه اینطور نباشه که یه بار مثلا اینا غذا فکر کنین، حالا یه بار رفتین یه طعامی دادین، این فرداش چی میشه، پس فرداش چی میشه. یعنی نظامی رو برپا بکنید که گرسنگی از جامعه شما برچیده بشه. بعد راجع به همسایگان سخن میگه، و بعد راجع به قرآن، الله الله فی القرآن لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما پیشی بگیرن. قرآن کتابش برای شما هست، شما عمل نمی کنید ولی دیگران قرآن ندارن، ولی اعمال قرآنی بکنن. مهم عمله و نه اینکه داشتن و تذهیب قرآن و تشریفات قرآنی و حفظ قرآن و نمیدونه همه این آداب و امور ظاهری که میبینیم چطور همه مملکت ما رو هم گرفته، به بازوی پهلوان ها ببندن، به گردن بچه ها هر مجلسی افتتاح میشه، اینا خوبه ولی تشریفاته. حالا هر چقدر قرآن و چاپ زیبا بکنیم و جلدش و تذهیبای کنارش، اینا همه فرعیه. میگه عمل به قرآن. بعدش میگه که صلات، نماز، عمود دین شماست. این خیمه اصطلاح دین رو، ایدئولوژی رو، عقیده رو، پایه اصلیش ارتباط با خداست، صلات. و بعد درباره خانه خدا میگه، میگه هرگز اونجا رو خالی نگذارید. اگر این اجتماع، این عظمت اتحاد مسلمان ها از بین بره، مهلت بهتون نمیدن دیگران. بنابراین یکی هم اونو توصیه میکنن و بعد میگن الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم. جهاد به معنای تلاش با نهایت توانه، بر حسب موقعیت، هم با زبانتون، هم با در واقع اموالتون، جهاد با اموال، و هم جانتون اگر ضرورت پیدا کرد در دفاع از ایمان و ناموس و هویت خودتون دفاع بکنید. و بعد علیکم به تواصل و تبازل، وظیفه شماست که به هم دیگه وصل بشین، اختلاف پیدا نکنید. و تبازل یعنی بذل، بذل و بخشش، روابط کریمانه با هم داشته باشید. و ایاکم و تدابر و تقاطع، بر حذر باشید از اینکه بخوان به هم پشت بکنید و از هم ببرید. این بزرگترین آفت یک جامعه اسلامی است. و آخرینش هم لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مبادا امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید. امر به معروف و نهی از منکر حالا یه معنای بدی پیدا کرده این 40 ساله از بس گشت امر به معروف و نهی از منکر رو که آزادی های مردم رو سلب میکنن، خشونت به خرج میدن، حتی به هر حال چقدر کشته شدن در همین برخورد های امر به معروف و نهی از منکر، این معناش وارونه شده. مردم تنفر دارن از این عناوینی که یک وسیله سرکوب ظالمان شده. ولی اونچه که در قرآن میگه یعنی حساس باشید به اونچه که سرنوشت جامعتون رو تغییر میده، یعنی سلطه اشرار. اتفاقا اینجا هم همینو میگه که اگر شما ترک بکنید نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرار براتون حکومت میکنن، شرترین ها. یولا اتفاقا ولایت دیگه، یعنی شما اگه انتقاد نکنید، حالا از طریق احزاب رسانه هاست، نمیدونم وبلاگ نویس هاست، هر کسی به هر گونه که میتونه، از اون چه که مربوط به سرنوشت جامعش هست اگر میبینه خلاف و خطا و خیانتی داره انجام میشه، وظیفه داره که جلوشو بگیره. میگه با زبانتون و در واقع هم زبانه و هم در واقع اموالتونه مایه بذارید، خرج بکنید و هم جانتونم در این راه بدین. این آخرین کلامه که میگه که اگر شما ترک بکنید اشرار براتون حکومت میکنن، بدترین ها، چون کسی انتقاد نکرده، اعتراض نکرده، اونا با هم دیگه زد و بند دارن، به قدرت میرسن دیگه. بعد میگه بعد میرین دعا میکنید، ثم تدعون، بعد دعا میکنید که خدا شر اونا رو از سرتون برداره. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. یعنی راه دفع ستمگران، سرکوبگران، نظامای فاسد، ظالم، ولایت مطلقه با دعا نیست. دعا به شما انرژی میده برای اینکه حالا وارد عمل بشید. این در واقع آخرین کلام امام علی است. خب این مقدمه رو من به مناسبت این میلاد فکر کردم که در آغاز خدمتون عرض بکنم. اما عنوان عرایز من هم تا گفتم درباره شعر و شراب و شاهد در شریعت. شما اگه اهل ذوق و ادبیات و هنر بوده باشید که حتماًم هستید، در آثار ادیبان ما، عارفان ما، با این عناوین حتما آشنا هستید. جملاتی مثل شراب و شاهد و شمع، این در اشعار مولانا فراوان اومده، یا شاهد و ساغر. شاهد اصطلاح منظور مثلا بهداشتی یاره، معشوقه. شاهد و ساغر، شاهد و ساقی، یا شراب و شاهد و چنگ، در اشعار حافظ بیشتر عبارات شبیه این فراوان هست. اصولا غزلیات شاعران ما سرشار از همین عناوین هستش. کلماتی مثل کمند زلف مثلا، یا طره شاهد، اون گیسوی شاهد، نمیدونم خال ابرو، و از این عناوین فراوانه. سودای بس شد صدها این کلمات به عناوین مختلف در ادبیات عرفانی ماست، موج میزنه از این کلمات. خب سوال واقعا مطرح میشه برای کسانی که چطور عارفان ما، چطور کسانی مثل مولوی که به قول یکی از حالا معلوم نیست گفته خودشه یا دیگران، میگه مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، حالا بعضی هم گفتن مثنوی او چو قرآن مدل، چطور اونها از این کلمات، از این فرهنگ استفاده کردن؟ بیش از همه حافظ و در بقیه هم هست، در سعدی، در خیام، اشعار، همه اینا هست. خب این سوال مطرح میشه که چرا در این فضا، در این زمینه وارد شدن، از این مفردات، از این کلمات استفاده کردن؟ اونا که اهل بیبندوباری و معشوق بازی و عیش و نوش و بیخیالی که نبودن، چرا بیشتر اشعار یک همچین رنگی داره؟ من یکی دوتاشو در ابتدا خدمتتون میخونم و بعد حالا اشاراتی اگر فصل بود، وقت بود، به قسمت های دیگه خواهم کرد. این یه غزل حافظ، غزل 1062، میگه من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه توبا، آقا توبای بهشت، و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. یعنی بهشت و با همه وعده ها و بشارتهاش با خاک کوی دوست، منظور از دوستم اینجا دوست در واقع دیگه ایست در واقع. خب آیا حافظ تو این خطا بوده؟ حافظی که میگه قرآن رو به 14 روایت میخونده، میگه من هرچی دارم از برکت قرآنه، آیا دنبال این حرفا بوده؟ چرا تو این زمینه ها ظاهرن، یعنی اونچه که شعر رو آدم میخونه همینه، یا شعر معروف خیام که مرحوم شجریان هم خیلی زیبا اینو خونده، همه خاطر دارین که خیلی قشنگ با اون بیان شیواش میگه مینوش مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. یعنی حاصل عمر جوانیت مینوشیدنه، مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و، یعنی دیگه فصل بهار رو، هنگام گل و باده، باده همون شراب، هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی، خوش باش دمی که زندگانی این است. آیا خیامی که هم دانشمند بود، فیلسوف بود، ریاضیدان بود، فضائل فوق‌العاده‌ای داشت از جمله ادبیات، آیا خیام ایدئال زندگیش هم چیزایی بوده؟ پاسخ اینه که اینا از سبک قرآن استفاده کردن. خب قرآن هم همینطوره، قرآن هم فراوان از حوری، از نمیدونم خیلی چیزا که حوری و قلمان و شراب، این همه در قرآن از شراب هست، از ساقی شراب. ساقی شراب کسی که داره شراب رو سرو میکنه، حتی خدا ساقیه، سقاهم ربهم شرابن طهورا، خداوند شراب طاهری رو، شراب پاک کننده ای رو خدا ساقیه. انواع مختلف سقایت آمده، سقایتی است که خود شخص میکنه یا به صورت مجهول آمده و که یسقون من رحیقن، یسقون فعل مجهوله یعنی سرو میشن. خیلی جا هم گفته خداوند ساقیه. چرا از این واژه ها استفاده کرده قرآن؟ سوال حالا همینه که اینها اقتدا کردن به الگویی که قرآن به خصوص تو اون سالهای اول مطرح کرده. حالا خود اینم یه سواله که چرا قرآن وارد این مقولات شده، که امروز هم خیلی ایراد میگیرن که اگه شراب بده چرا قرآن اینقدر وعده شراب میده؟ تو دنیا میگه که نخورین، ولی همه وعده ها اینه که اونجا شراب های مختلفی خدا بهتون خواهد داد، یا مثلا یار و نمیدونم شاهد و اینجور حرفا رو. نکته ای که خیلی جالبه توجه میتونه باشه اینی که قرآن که مطرح کرده که هر پیامبری به لسان قومش اومده. ظاهرا ما به نظر میاد که خب بر پیامبری آمده، مثلا اگر در عرب بین قوم عرب اومده خب به زبان عربی بوده، اگر به زب مثلا در قوم اقوام فرض کن انگلیس یا آلمانی یا فرانسوی اگر پیامبری میامد خب این خیلی بدیهیه، چرا خدا بخواد یه صحبت بدیهی بکنه؟ معلومه که هر پیامبری از هر قومی میاد به زبان اوناست، ولی منظور از لسان این لسان متعارف نیست. حتما شنیدین میگن پدر و مادرها زبون بچه هاشون رو تو این نسل نمیفهمن، بچه های خودشونن، خودشون تو همون فرهنگ زبان باز کردن. چرا خیلی والدین زبان نسل جدید رو نمیدونن؟ این زبان دیگه متعارف نیست، سلام علیک معمولی نیست. یعنی فرهنگ عوض میشه، مناسبات عوض میشه. بچه هایی که دیگه از همون 4-5 سالگی با موبایلشون همه کار دارن میکنن و خیلی یواش یواش 6-7 سالشون میشه، به مراتب بیش از پدر و مادرشون مسلطن به همه این فیچرهایی که توی کامپیوتر هست یا تو تلفنشون هست، خیلی مسلطن. بنابراین با یه دنیای جدیدی در عالم اینترنت ارتباط پیدا میکنن که اگر پدر و مادرها فاقد اون اطلاعات باشن نمیتونن پا به پای اونها جلو بیان، نمیتونن باشون رابطه برقرار بکنن. این مشکلی است که خیلی از پدر و مادرها دارن، با بچه‌ها نمیتونن ارتباط برقرار بکنن چون فرهنگشون با هم فرق میکنه، نمیفهمن فضای همدیگر رو، بنابراین نمیتونن هم تأثیر گذاری بکنن. قرآن نیومده بخشنامه ای عمل بکنه، بیرون از فرهنگ زمانه، بیرون از اشتغالات اون قوم بخواد بیاد براشون دیکته بکنه. مسلماً همون گام اول شکست میخورد، برای اینکه اول آدم باید با مردم دوست بشه، با زبان اونا، با فرهنگ اونها، با ذوق و شوق اونا بیاد جلو تا بتونه روش تأثیر بگذاره. اون سالهایی که تو ایران بودیم یکی از اقواممون که خیلی علاقه اسلامی و اینا داشت رفته بود تو یکی از همین عرق فروشی ها قبل از انقلابه، بعضی هم تعجب کرده بودن، فکر کردن اون میره اونجا مصرف میکنه. بعد گفته بود نه من مرتب هفته دو سه روز میام اینجا، میشینم اونجا میخوام با اونا صحبت بکنم. یعنی به این نتیجه رسیده بود که اگه بخواد دادم رو اونایی که میرن توی اون قبل از انقلاب بود دیگه، از این مغازه ها بودن که جوان ها میرفتن دیگران هم میرفتن، میشه صحبت میکرد. خب اگه بخواد دادم تأثیر بذاره از بیرون که نمیتونه، باید بره با اونا همگام بشه، نه اینکه خودش هم مصرف بکنه، میتونه قشنگ رابطه برقرار بکنه. قرآن هم اینجوری عمل کرده. اعراب فرهنگشون چی بوده؟ فرهنگ اعراب یکی شعر بوده، یکی شراب بوده، یکم شاهد. ما امروز خب با خیلی چیزا در دنیای امروز در ارتباط هستیم، ولی عربا اون موقع دانشگاه که نبوده، مدرسه که نبوده، کتابخونه که نبوده، تلویزیون نبوده، رادیو نبوده، هیچی نبوده. در هنرها فقط هنر شاعری رو به زبان خودشون هم خیلی میبالیدن، زبان البته خیلی غنی هم هست زبان عربی، بازی با این کلمات و به طور زیبا و سلیس و روان بشه کلمات رو بیان کرد یه هنری بوده. و از قدیم خیلی قبل از اینکه قرآن نازل بشه شاعران بزرگی بودن. شما یه سرچ بکنید شاعران قبل از اسلام، 20-25 تا شاعران معروف. حالا ما اگه شاعران ایران هم به ما بگن بشماریم میگیم سعدی، حافظ، مولانا، 5-6 تا که شمردیم دیگه یادمون میره دیگه اسامی چی بود، بیشتر از حداکثر 10 تا دیگه نمیتونیم یادمون رفته. ولی اونا خیلی شاعر داشتن، شاعران معروفی داشتند و اصلا به این بدنه کعبه قبل از اسلام تمام این اشعار رو آویزون میکردن. عربا نقاشی که نمیکردن، موسیقی و اینا اونطوری که نداشتن، ابزارش نبوده. هنر غالب، هنر اصلی زمانه شعر بوده. اتفاقا تو نهج البلاغه هم امام علی خیلی استن توی بعضی از خطبه های اشاره میکنن، میگن کما اینکه فلانی اینو گفت مثلا، یا بعضی جام اسم نمیارن، آنطور که شاعر میگوید مثلا. یعنی نشون میده مثل امام علی اینا که در متن قرآن اینها بودن با این فرهنگ خو گرفته بودن، با اینکه مثلا 9 سالگی مسلمان شدن ولی تو اون فرهنگ شعرها رو حفظ بودن، خیلی چیزا رو میدونستن. خب طبیعیه وقتی که پیامبری میخواد یک سخنی رو مطرح بکنه در یه جامعه‌ای که تخصص اصلیش شعر و ادبیاته، نمیتونه یه متنی رو مطرح بکنه که مزه‌ای نداشته باشه، سرج و قافیه نداشته باشه. این که میبینی قرآن به خصوص سوره های کوتاه، سوره هایی که در مکه اومده، یعنی بعدن دیگه معانی جذب کردی عده‌ای رو دیگه پرواز کردن، ولی اولی که میخواد برخورد بکنه باید یه حرف قابل طرحی باشه، یعنی باید یه کالایی که بپسندن مردم عرضه بکنه. معروف اون موقع میگه به اصطلاح ولید ابن مغیره، نمیدونم که خیلی کارشناس ادبیات بود و بزرگ مثلا ادبی زمانه بود، قرآنو میبرن این آیاتی که تا اون موقع قرآن که همش که نازل نشده بوده، اون چیزای اولیه رو که اون یه نظر بده، هی میگه که هی فکر کرد، عقب رفت جلو، اومد اندیشه کرد، گفت این هازا الا سحر یؤثر، این یک سحره. یعنی حتی اون کارشناس ادبیات مسحور شده بود. سحر یؤثر، یؤثر حالا بعضی به معنای مؤثر گرفتن، بعضی به معنای برگزیده شده، یعنی از این ور اون ور گرفته، یعنی رفته جمع‌آوری کرده یه شاهکارهای ادبی رو مثلا کنار هم چیده و از این ور اون ور مثلا چینشی کرده. یعنی حتی اون بزرگ ادبیات میگه این قول بشره، این خدایی نیست، ولی سحر، این یعنی جادو این حرفا. حتی خلیفه دوم عمر بن خطاب تعریف کردن، حالا چقدر درسته یا نه من نمیدونم، از نظر تاریخیه اول دختر او ایمان آورده بود، میگن خب اون خیلی عصبانی شده بود و با شتاب میره خونه دخترش و عصبانیت رو از دستش میگیره، چیه این داری میخونی این حرفا؟ بعد نگاه میکنه میگه این که حرفای جالبیه دیگه، چی داری؟ بقیهش هم بیار. اونم میاره، یعنی آدمی که خب دنبالی حقیقته، ولی آدم که همینطوری نمیتونه تسلیم یه فکری بشه. حالا یه نفر یه ادعا کرده که مثلا من از جانب خدا مأموریت دارم، آدم همینجوری که نمیتونه، اینطوری جذب شده. حالا بر حسب اون چی که در تاریخ گفتن نشون میده دنبال حق و حقیقت هم بوده، که تا میبینه که این یه چیز عادی نیست بقیهش رو میخواد و بعدم میره به پیامبر اظهار در واقع ایمان میکنه. بنابراین میبینیم که این شعر چقدر تأثیرگذار بوده، و اینی که قرآن حالت سجع و قافیه داره، آخرش همش با یک آهنگ ختم میشه. به خصوص عرض کردم سوره های مکی به مراتب قوی تر از نظر به اصطلاح این آهنگین بودن. خب ولی قرآن بارها میگه این پیامبر شاعر نیست، مثلا میگه قالو از قاس احلامن، اینا میگن در واقع اینا رو رؤیا دیده، یه خواب هاییست احلام، ولی افتراه، و بعضی ها میگن از خودش داره میسازه اینا رو جمع‌بندی کرده، بل هو شاعرون، میگه که ادعا میگن این شاعره، شاعرون نتربس و بهی ریب المنون، ریب المنون این شاعره. بالاخره اینا هم یه دوره ای دارن دیگه، مثل خواننده ها، مثل سلبریتی ها، یعنی همه دورهش تمام میشه میذاره میره، ولش کنین اهمیت نداره، حالا مثلا این حرفا رو داره مطرح میکنه. ولی قرآن صریحا میگه و ما علمناه شعر، ما هرگز شعر به اون نیاموختیم، اینا شعر نیست، و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، سزاوار اون نیست که شعر بخواد بگه، شعرشو میسازن، تصنعیه، آدم با کلمات بازی میکنه، یک چینش خیلی زیبا و قشنگی از کلمات در میاره، هر چقدر شعر دروغش بالاتر باشه بیشتر مؤثره، یعنی قلب بیشتر در شعر بکنه. قرآن میگه اینا شعر نیست، ان هو الا ذکر للعالمین، این یه ذکره، یه بیدار باشه، آگاهی دهنده است، شعر نیست، گرچه جنبه آهنگین داره، خیلی وزن داره، ولی اینا شعر نیست، از مقوله شعر نیست، از جنس شعر نیست، به قول معروف این صنعت الفاظ نیست، ادبیات نیست، این یک بیدار باشه. اصلا در قرآن یه سوره، سوره 26 به نام شعراست، سوره 26 227 آیه داره، هیچ آیه قرآن گمان نمی کنم به این نسبت، گمان نمی کنم، خیلی مطمئن نیستم که این تعداد آیه داشته باشه. آخر سوره هم راجب شعراست، میگه و شعراء یتبعهم الغاوون، از شعرا کیا پیروی میکنن؟ قابون پندارگرایان، اونا که دنبال ذهنیتن، فکر آدم، انقدر میگه که هفت فلک رو روی هم باید گذاشت تا به رکاب اسب امیرالسلان آدم برسه. واو، این امیرالسلان چقدر هفت فلک رو باید گذاشت تا آدم برسه به رکاب اسب او. هی قلوف میکنن و اونام خوششون میامده، اون ظالمان، اون سرداران. ولی میگه که اینا شعر نیست، هر چقدر شعر درش قلوف بیشتر باشه بیشتر جذب میکنه. میگه شاعران رو، اونا که دنبال خیالاتن، فکر و خیال و ذوقیاتشون رو پیروی میکنن. علم تر انهم فی کل واد یهیمون، نمیبینی در وادی های مختلف سرگردانن، هر کسی یه جوری یه چیزی میگه، یعنی یه ذوقه، یه ذوق ذهنیه، وهم انسانه، تصورات ذهنی انسانه، قدرت خلاقیتش در زبانه، زبان و ادبیات. میگه آیا نمیبینی انهم یقولون ما لا یفعلون، حرفایی میزنن که عمل نمیکنن، یعنی در شعر عمل وجود نداره. حرفا فوق العاده زیبا، بسیار زیبا، یک کسی هنرمند شعر میگه، ولی آدم میبینه تو زندگیش گامم بر نداشته. حرفایی میزنن، سخنانی میگن که بهش عمل نمیکنن. پس این قرآن شعر نیست، گرچه از صنایع ادبی استفاده کرده. و بعدش یه استثناء میذاره، میگه الا الذین آمنوا، مگر شاعرانی که اهل ایمان باشند، بر یک باور خدایی باشند، و آمنوا و عملوا الصالحات، کار اصلاحی بکنن، اصلاحگر باشن، آدمای مثبت، عمل صالح، و ذکر الله کثیرن، دائما به یاد خدا باشه، چون این مقوله خیلی آدم رو گمراه میتونه بکنه. شعر و ادبیات انقدر قویه، انقدر جاذبه داره، آدمو میکشه به سمت خودش. حتما دیدین کسانی که ذوقشون ادبیه، حالا از این تو چی در میاد؟ آدم بیشتر وقتش هم صرف این اشعار بکنه، آیا زندگیش فرق میکنه؟ وضع مالیش، وضع نمیدونم اخلاقیش، مناسباتش با دیگران، با آفریدگار خودش؟ نه، این ذوقه. خیلی ها دنبال پاسور کردن، قمار هستن، حالا بچه ها همش این گیمای کامپیوتری و با موبایلشون، از این تو چی در میاد؟ خیلی بدآموزی هم داره، ولی ذهن رو اسیر خودش میکنه. یعنی شعر اگر فی نفسه فقط بخواد شاعری باشه، یک نوع در واقع اعتیاده، آدم سخت به خودش مشغول میکنه، مثل اعتیاد هروئین، مثل خیلی چیزای دیگه. بنابراین اینجا میگه مگر شاعرانی که اهل ایمان، عمل صالح باشن. جایی که تو قرآن ذکر الله کثیرن اومده، خیلی نشون میده ورطه های خطرناکیه. این 4-5 بار بیشتر تو قرآن نمیده، یه جایی خیلی ذکر خدا لازمه، یکی تو اختلافات زن و شوهر، یکی تو جنگ، آدم چیزایی ممکنه آدم ما از ترس و وحشت منصرف بکنه، از دفاع از خودش، یکی هم در این عالم ادبیاته که خیلی باید یادت باشه، ذکرنی بیداری، خوابت نبره، مسحورت نکنه، مست اون روابط الفاظ نشید. و دیگه چی؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اینها از قریحه شاعری خودشون بتونن استفاده بکنن برای دفاع از حقوق مردم. وانتصروا یعنی نصرت طلبی، یعنی جامعه رو تحریک بکنن، جامعه رو تحریض بکنن، تشویق بکنن به اینکه دفاع بکنید، برخیزید. و میبینید چقدر هم موثره. همین مارشی که تو جنگم میزنن، تبلی که میزنن، چقدر موسیقی هم رو آدم تأثیر داره. به خصوص بعضی از شاعران ما تو این دوره، دوباره میسازمت وطن، این شعر که خب چقدر اثر گذاشت در زمان خودت، اگرچه با خشت، اگرچه با استخوان خیش، دوباره میسازمت با اگرچه با استخوان خیش، خیلی شعر مفصله، حالا من از ذهنم هم رفته بقیهش. بله ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. اینا خب خیلی انگیزه میداد به جنبش ها. اون موقع هم در واقع همینه میگه که شاعرانی که بتونن از این قریحه شعرشون در جهت ظلم ستیزی و حمایت از مردم استفاده بکنن، تجلیل کرده اونها رو. و بعد آخرش هم میگه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ستمگران بدونن که چه آخرتی، چه آینده‌ای دارن، به کجا واژگونه برگردنده خواهند شد. خب این راجب شعر که چرا قرآن از شعر، خودش از صنعت شعر استفاده کرده. تورات و انجیل گمان نمی کنم من هیچ وقت نشنیدم و ندیدم، برای که تو اون جامعه شعر و شاعری نبود که انجیل بخواد به حالت شاعرانه باشه. نه ادعاشو من شنیدم، نه قاعدتاً هم اینطوری بوده. برعکس دادم خیلی جاها مثلا میبینه، به خصوص در انجیل متا که حضرت عیسی خیلی از روابط ماهیگیران، از نمیدونم باجه‌هایی که در کشاورزی تخم پاشیدن، از همه اون چیزهایی که شغل مردم اون موقع بوده استفاده کرده. دومی شرابه. شراب خیلی 38 بار در قرآن شراب اومده. البته منظور شراب تنها شراب الکلی نیست، شراب و اونم خمر بهش میگن، مخمرات، چیزی که آدم خمار میکنه، اون عقل رو موقتا تعطیل میکنه. عسل رو هم میگن شراب، یا آب هم میگه آب شرب دیگه، آب شرب آدم، یعنی اون چیزی که نوشیدنیه. همینطوری که آدم وقتی تشنه میشه به آب احتیاج داره، یه حالته در واقع میگن فلانی تشنه انتقامه، تشنه عشقه. قرآن حتی میگه بنی اسرائیل اشربوا فی قلوبهم العجل، عجل گوساله، گوساله رو نوشیده بودن تو دلشون، اینی که به گوساله پرستی افتاده بودن، میگه شیفته گوساله بودن. برای اینکه تو جامعه‌ای که جوامع قبلی با گاو زندگی میکردن، همه چیشون بوده، پشم، شیرش، گوشتش، گاو نر شخم بزنه، گاو ماده، اصلا از بچه های خودشون گوساله رو بیشتر دوست داشتن. حالا بنی اسرائیل که قرنها براشون گوساله، اون بچه در واقع گاو، چقدر با تمام وجود نوشیده بودن اینو. پس مسئله شرب یک نوع نیازه برای رفع یک تشنگیه. حالا بعضی هم این تشنگی درونشون، اگر دیپرس هستن، انگزایتی دارن، مشکلاتی دارن، غمی دارن، میخوان از طریق شراب الکلی مثلا خودشون از اون حالت ببرن بیرون. بنابراین این واژه هم در قرآن فراوان آمده، تو همون واژه ها، با همون کلمات، با همون ظرف و ظروف تو قرآن فراوان آمده. از تمام ظرف های شرابخوری تو قرآن اسم برده، از انواع آمیزش های شراب. حالا میخونم خدمتون، ببین مثلا میگه یسقون کأسن، کأس یعنی کاسه دیگه، جام، پیاله در واقع، یا اکباب، کوب، کوبم میشه در واقع جام. این کلماتی که فراوان حالا تو اون موقع بوده، ما در زبان فارسی چیز دیگه میگیم، ولی اون کلماتی که معمول و متعارف بوده، قرآن همه اینا رو آمده ازش استفاده کرده، با همون واژه، با همون ادبیات داره صحبت میکنه. و انواع ترکیبای شراب میگه کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل گرما بخشه، مزاج یعنی امتزاج، یعنی آمیخته شده این شراب با زنجبیل. یا مزاجها کافورا، کافور چیزیست که پاک میکنه، خنک میکنه آدمو. یا مزاجه من تسلیم، تسلیم کمی بالا رفتن، های شدن به قول معروف. خیلی ها بعضی این موادی رو که میزنن برای که توی عالم دیگه میرن. همه اینا رو مطرح کرده، ما توضیح میده که ببینید تمام اصطلاحاتی که بوده، الان که های مثلا میشه به قول تو امریکا میگن این جوونا میخوام بریم یه جا های، یه کسی هم میگه میخوام های بشیم بریم مثلا تو این کلیسا مثلا صحبتی خواهد کرد که تو اصلا پرواز میکنی، ولی از همون واژه استفاده میکنه که معموله، یا فلان کتابو بخون، یا بریم مثلا کجا تو طبیعت کجا ببین چطور دیگه اصلا پرواز میکنه روحت. از این کلمات فراوون داره و همطور که عرض کردم از هم انواع ظرف های شرابخوری قرآن آورده، انواع ترکیبات آورده، برای اینکه ذوقیات مردم عرب این چنین بوده، صده ها هزاره ها کارشون همین بوده. و قرآن هم از اولم که نازل شده نگفته اینو بذارین کنار، اولش که سوال میکنن، اولی که به قرآن میگه که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، به نماز نایستید موقعی که مستید، حتی تعلموا ما تقولون، بذارید تا یه موقع که بفهمین چی دارید میگه. میتونست بگه که مست نکنید، هرگز نگفته، میگه موقع مستی نماز نخونید، بذارید وقتی مستی از سرتون پرید نماز بخونید. چند سال بعدش میگه که شما از خرما و از انگور هم شراب میگیرید و هم چیز خوب میگیرید، منظور چیز خوب حالا شاید شیره بوده نمیدونم، رزقن حسنن، هم یه رزق حسن میگیرید و هم سکرن، سکرن این مسکرات، چه آدم دچار سکر میشه، آدم میسنگه بیهوشه، هم سکر میگیرید، سکر شکرم همینو میگن، و هم رزقن حسنن. همه تعجب کرده بودن قرآن چرا تعریف نمیکنه، همه تعریف ها از شراب هاست، انواع شراب ها. الان تو امریکا هم یکی از تفریح های مردم، تو اروپا هم همینطوره، میرن باینری ها مزه میکنن، انواع صدها از این باینری ها وجود داره که شراب تهیه میکنن، همه ببینن مزه کدومه. برای عربا اینا زیبا بوده، تعجب میکنن که قرآن چرا تعریف نمیکنه، از چیز دیگه تعریف کرده، از سرکه مثلا. سوال مطرح میشه که چرا قرآن اعتنایی نمیکنه به این حرفا. یه جا میگه که پیامبر از تو سوال میکنن، یسالونه که عن الخمر والمیسر والازلام، از تو سوال میکنن رو خمر یعنی مخمرات یعنی شراب ها، قل فیه ما منافع للناس، بگو منافعی برای مردم درش هست، و اثمهما اکبر من نفعهما، ولی اسم یعنی گناه یعنی ضررش، ضررش بیشتره. خیلی خود این تعجب نیست برای شما؟ این حالا من نمیفکرم سالهای هشتم نهمه اگه اشتباه نکنم، یعنی این همه سالم گذشته یک کلمه قرآن نگفته که شراب نخورید، میگه البته منافعی هست. خب منافع واقعیتش هم هست که دوره هم جمع میشن و غم و غصه هاشون موقتا برطرف میشه، دوره هم بگو بخند، و این اگه منافعی نداشت که مردم دیوانه نبودن که برن همه جای دنیا، حالا منای مسلمونا خب میرن میخورن دیگه، حالا البته بعضی از مسیحی هم نمیخورن، بالاخره یه چیزایی داره دیگه. سال آخر، سال 23، خوب دقت بکنین، دیگه پیامبر دارن از دنیا میرن، میگه که ان الخمر مخمرات، اون چیزی که شما رو خمار میکنه یعنی اینایی که الکلیه به قول معروف، الخمر والمیسر والازلام یعنی شراب و قمار و قرعه کشی، اینا رجسون، اینا پلیده، من عمل شیطان، اینا کار شیطانیه، فجتنبو، اجتناب کنید، شیطان میخواد از این طریق بین شما اختلاف بندازه. خب وقتی که قمار میکنید، اون کسی که بازنده شده که اون رفاقت صمیمیتش رو نداره با اون که پولشو برده، و بعد اینا که مست میکنن چیزی حالشون نمیشه، دعوا میکنن با هم دیگه، بنابراین نکنین، دور بشید. بعد میگه که اینم بدون، اگه خواستین پشت بکنید، ان تولیتم، اگه خواستین پشت بکنید به این دایه به این دستور ما فعلم و اینو بدونید. آدم انتظار داره، میگه اگه پشت کردیم پدرتون در میاریم، شلاقتون میزنیم، چیکار میکنیم. میگه اگرم پشت کردین بدونید انما علی رسولنا البلاغ المبین. انما یعنی این است و جز این نیست. تنها وظیفه رسول ما گفتن این حرف بود آشکارا، یعنی اطلاع رسانی خواست بکنه، یعنی ضمانت اجرایی نداره. کیفر شراب نداریم در قرآن، نه شلاق داریم نه کیفر. همه اینا بعدن توسط فقیهان معمول شده. توی قرآن مطلقاً کیفر نه قمار هست نه شراب. ولی سال آخر، جالبه که سال آخر اومده بعد از این آیه، میگه یه عده خیلی دستپاچه شدن. یه عده که پدر من شهید شده تو جنگ، این همش مشروب میخورده، اون میگه برادر من، اون میگه نمیدونم عموی من. بعد آیه قرآن میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا. بر اونایی که اهل ایمان و عمل صالحی بودن گناهی نیست هرچی خوردن. اذا متقوا و آمنوا و تقون. اگر آدمای اهل تقوا، اهل ایمان، عمل صالح بودن، یعنی اجباری که نبوده، دستور که نیامده بوده خلاف بکنن، خودشون باید درک میکردن میرسیدن. ولی نه، اگر اهل ایمان به خدا بودن، تقوا داشتن، عمل صالح میکردن، گناهی بر اونها نیست. یعنی حتی اینو عرض من این خاطر بود که وقتی که این آیه میاد که انقدر این چیزا بده، نشون میده تا سال 23 خیلی روشن نبوده تو جامعه. حالا که میگه این خیلی بده، دوری کنید از قمار و شراب، بازم کیفرم نداره. یعنی کنار گذاشتن قمار و شراب اگه از ترس باشه، به مراتب بدتر از خوردنشه. خدا نخواسته با حالت تحکم بخشنامه پدرتون رو در میارین. اصلا تو قرآن 4 کیفر بیشتر نیست. اون 4 کیفر هم در رابطه با حقوق مردمه. یکی دزدیه، یکی در واقع زنای علنی جلو چشم مردم که 4 شاهد باشه، اگه 3 باشه گزارش بدن، 3 هم اون کیفری نداره. حتی اونایی که گزارش میدن، نفری 80 ضربه شلاق بهشون میزنن، مادام العمرم دیگه نباید ازشون حرفی بپذیرن. نشون میده فحشایی که علنی نشده باشه اونم با خداست، گناهش با خداست و خود اونا. نباید افشا بشه در سطح جامعه، بدتره، حرمتش میریزه، قبحش میریزه. اگر تجاوز به عفت عمومی کردند، اون موقع اینا یه تنبیهی میشن. سومیشم در واقع قصاص، کسی رو بکشه یا مجروح بکنه، میگه حقو داره ولی نکنه اجرش با خداست. یکی هم در واقع مسلحانه امنیت جامعه رو به هم زدن. این سوء استفاده است که توی جمهوری اسلامی و در دوران بنی امیه و بنی عباس از این آیه در واقع محاربه کردن به نفع حفظ حکومت. ولی اصلا چنین چیزی نیستش. در حکومت ها از این مصادره کردن به نفع خودشون، نه زمان پیامبر انجام شده نه زمان حضرت علی. اما برای اینکه ببینیم چقدر وقت هست، من به جای که حالا تک تک این آیات رو توضیح بدم، اولا جالبه که همه این وعده هایی که راجع به بهشته، از حوری گرفته و شراب و نمیدونم انواع این ظرف و ظروفات، تا سال 4 و 5 از 23 سال هجرت. بعد از اون دیگه تمام میشه. ببینیم مسلمان های اولیه، عرب 14 قرن پیش، تمام ذوق شعر و شراب و شاهد، یعنی اصلا ذوقیاتشون همینجوری، ذوقیات غریزیه. 14 قرن پیش نظامات قبیلگی، نه درس خوندن نه سواد دارن، نه هیچ ذوق دیگه ای ندارن. اینا بیابون نشین بودن در منطقه استوایی. میگه اگه دنبال اینا هستید، اگر اهل ایمان عمل صالح باشین، در آخرت هر کسی دنبال اهل ایدئالی باشه به همون ایدئالش میرسه. ولی قرآن حالا جوری باز کرده که نشون میده این تابع عمل تو، عمل تو اینو میسازه. من یه سوره رو فقط میخونم، یه چند تا آیه شو. سوره دهر، سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین الدهر، از آیه 5. می فرماد ان الابرار، ابرار یعنی نیکان، آدم های نیک، بر خیلی صفت عالیه در قرآن. روز قیامت ان الابرار یشربون من کأسن، کأس یعنی همون کاسه، پیاله، جام. اینا پیاله‌ای دارن میزنن، از پیاله‌ای دارن میخورن. کان مزاجوها کافورا، این پیاله، این جام، جام شراب مخلوط با چی؟ کافور. کفاره گناه به چی میگن؟ میگن این کار بکن کفارش اینه. معمولا کافور رو تو قبرستان ها برای مرده ها میزنن که مثلا تعفن نباشه، یه چیزی که پاک میکنه، ضد عفونی میکنه، آدم رو تمیز میکنه به قول معروف، میگن حالت سردیه داره. از جامی دارن میخورن نیکان که این با یه چیزی که پاک کننده است توامه. از کجا آوردن اینو؟ از کدوم مغازه خریدن؟ مغازه ای نیست، عینن از یه چشمه‌ای پر کردن. یشرب و بها عباد الله، که عباد الله از اون چشمه میخورند. خب دقت بفرمایید، خیلی روشن تو همین یه دونه سوره داره میگه اینها از یه جامی، شرابم به معنی نوشیدنیه نه الزاماً الکلی، که این جام پاک کننده است. این جام از یه چشمه‌ای پر شده که اونایی که عبد خدا شدند سرچشمن، اونا پیامبران سرچشمن، عباد الله. پیامبر ما صفتش چیه؟ محمدن عبدالله دیگه، عباد الله سرچشمن. خب این چشمه کجا اومده؟ یفجرونها، خود اینا کلنگ زدن، فجر نیشه کافتن دیگه، یفجرونا مضارع استمرار، مثل کلنگ زدنه. خود اینا این چشمه رو، این قناتو حفر کردن. تفجیرا، تفجیرا نکره است، یعنی نه اینجور کلنگ زدانه معمولی، به گونه خودشون این چشمه رو، این چشمه‌ای که عباد الله حالا دارن ازش می نوشن، خودشون این چشمه رو حفر کردن. چطوری حفر کردن؟ یک، یوفون به نذر، وفای به نذر و پیمانای الهی کردن، یعنی کلنگ زدناشون اینطوری بوده. یخافون یوم من کان شره مستطیرا، از روزی می ترسیدند که آثار شرش فراگیره، یعنی در دنیا به فکر آینده آخرت بودن. سه، یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، طعام رو، غذا رو با اینکه خودشون گرسنه بودن نیاز داشتند، علی حبهی یعنی علی رغم حبش، میدادن به کی؟ به مسکین اگه لازم بود، به یتیم، به اسیر، یعنی به اینایی که نیازمندن. جالبه که اسیر حضرت علی هم که اون کسی که ضربه رو زده بود، وقتی ضربه خورده بودن اون شیر رو براشون میارن، که حالا موقع هم شیر خیلی کم بوده دیگه تو عربستان، که گوسفند و گاو نبوده، میگن نه اول بدین به این ابن ملجم. اینا در واقع نمونه کسانی هستن که ترجیح میدادن دیگرانو. بعد میگه وقتی هم که میدادن اینا میگفتن انا نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر هدف خدایی شما رو داریم اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما نه ازتون پاداشی میخواییم نه حتی تشکر. معمولا خب آدم در واقع به یک کسی کمکی میکنه، پولی میده، انتظار داره خب یه روزم او بیاد برای من این کارو بکنه، یا حداقل تشکر. خیلی وقتا میگن نه با من بشم، انقدر آدم بیچشم و روی، انقدر بهش من خوبی کردم، اصلا انگار نه انگار. یه بار گفتم بیام کمک بهش، گفتم بیا کمک کن، من داره اصاب کشی میکنم، نیومد. عجب بیچشم و روان بعضیا. اینجا میگه ما اصلا نه تشکری میخوایم، نه از شما ما به ازای جزایی میخوایم. همجا ادامه داره، نا نخاف من ربنا یوم من عبوسا غمطریرا، میگه فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا. خداوند به خاطر این تلاشاشون تو دنیا. پس ملازم بفرمایید اگه کسی دقت کنه، درست کلمات شراب رو به کار برده، ولی داره میگه که این شراب، عرض کردم هر شرب یه تشنگی آدم رو، این عاشق و تشنه ارزش‌های خدایی بوده، خدمت به خلق خدا بوده، این رو خودش ساخته. این چشمه‌ای که حالا داره ازش برخوردار میشه، چشمه‌ای است که تو دنیا خودش درست کرده. شما تفسیر حالا فکر نکنین برداشت‌های منه، علامه طباطبایی رو بخونید، تفسیر المیزان رو، قشنگ خود ایشون اینا رو توضیح داده. میگه اینا چیز کارهای تو دنیاست، تو آخرت که کسی دیگه به یتیم و اسیر نمیره چیزی بده. میگه روز قیامت ابرار دارن از این شراب میخورن و دارن چیکار میکنن. میگه همه این کارا کارهای دنیایی است، تو دنیا که این کارو میکردند این آینده رو برای خودشون ساختن. پس به زبانی داره سخن میگه که این زبان متعارفه. اینا تا سال پنجم اومد، رفت دیگه نیومده تا در قرآن در اولین سال هجرت. اونجا میگه بابا همه اینا که بهتون گفتیم مثل بود، مثل الجنت التی وعد المتقون. مثل به مجسمه میگن تمثال، یعنی این مجسمه شیره، مجسمه یه نمیدونم این انسانه، فلان دانشمنده، این که اون نیست، مثال اونه. میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین ما وعده دادیم، فیها انهار من ماء غیر آسن، درش نهرهایی از آبی است که گندیده نشده. ببینیم به زبان کی داره میگه. اعراب که یعنی مردم مکه که رودخانه نبوده اونجا، بارانی اگر می آمده توی اون صخره ها که میمونده از اونها استفاده میکردن، و اینا اونجا که آبی نبوده. مدینه اونجا خب بالاخره چاه میکندن و، ولی مکه آبی وجود نداشته، فقط از بارندگی میگرفتن، اونم آب آفتاب میخورد میگندید دیگه. میگه تو بهشت آبهایی که گندیده نیست. مثال بهشت، فیها انهارون، نهر نبینه نهر رودخانه، تا دلتون بخواد آبی که تازه است. فیها انهارون من لبن مصفا، لبن لم تغییر طعمه، لبنیات، شیری که طعمش عوض نشده. اون موقع که یخچال نداشتن، دو روز این شیر بز میموند اونجا طعمش عوض میشد. به زبان کی داره میگه؟ میگه فیها انهارون من عسل مصفا، نهرهای، نهرم به معنی این کلمه رو خیلی فکر کنن نهره، نهر هر چیزی که حجم زیاد داشته باشه. خبر نداشتن که تو روزگار ما این ماشینای استینلس استیل 15 تن شیر رو داره حمل و نقل میکنه از گاوداری ها. آیا اصلا امروز معنی داره که در بهشت تا دلت بخواد آبایی که گندیده نیست، شیری که طعمش عوض نشده، عسلی که مصفا باشه؟ عربا چنین چیزی رو نداشتن. برای اونا داره میگه، اونم میگه مسئله، مثل الجنت التی وعد المتقون که مسئله، مثل ایناست. آیه بعدیش میگه که اصلا هیچ کسی نمیتونه وعده‌های بهشت رو درک بکنه. لا تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه. مازا اخفی لهم، اینا بر شما مخفیه، پوشیده است. من قررت اعیون، اون چیزایی که وسیله چشم روشنی شما میشه بر شما پوشیده است، نمیتونین بفهمین. اون چیزایی که جزاءن به ما کانوی عملون عمل میکنن، یعنی درست مثل جنینه در رحم مادر که اگر بخواد میتونست بپرسه که مادر به من بگوشم می از اون چی که متولد بشم، میگه خب تو میری بیرون بالاخره یه چیزایی از کوه و پسی بلندی است، مثل این تو پسی بلندی های رحم، رودخانه هایی هست مثل این خونی که داره جاری میشه تو این مثلا بند نافت، اصلا غیر از این نمیشه. میشه مثل. میبینیم که در واقع قرآن اینا رو تو اون مقدمات گفته برای دلگرم کردن، نه اینکه نباشه، دروغ باشه. کسی که تمام ایدئالش این حرفاست، خب بهشتی که ابدیت، ارزو هست سماوات و الارزه، تو عمل بکنی به دست میاری. امام علی میگن من خدای بهشت رو نه از ترس جهنمت تو رو عبادت میکنم، نه به شوق بهشتت، بلکه به خاطر سزاوار بودن تو. در این حال خوف جهنم و شوق بهشتم فراوان در آثارشون داشتن، ولی آدم به یه جایی میرسه براش فقط رضوان الله اصل و اساس میشه، اون که عاشقه براش رسیدن به معشوق دیگه هدف میشه. هرچی بگه بهت نمیدونم چند میلیونم پول میدم و دلار میدم طلا میدم، باز فایده نداره، فقط معشوق رو میطلبه. خب چون وقت تمام شد دیگه به قسمت های بعدش دیگه نمیرسم، انشالله در یه موقعیت بعد. متشکرم از توجهتون.